بسم الله الرحمن الرحیم. شب 11 ماه مبارک رمضان برابر با 2 اسفند ماه 1372 هجری شمسی در مهدیه تهران. سخنران حجت الاسلام و المسلمین استاد حاجی آقا فاطمی نیا. موضوع بحث تفسیر موضوعی قرآن، نوار شماره 10.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع انبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على اعداء الله اجمعين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. خب عزیزان، در علل و اسباب حصول و تحصیل هدایت خاصه که انشاءالله خدا به حق مولایمون امام زمان علیه السلام همه ما را مشمول هدایت خاصه قرار بدهد، خدمت شما عزیزان مصدق شدیم و این اسباب و علل رو گفتیم و رسیدیم به ذکر، که ذکر یعنی یاد خدا کردن، به یاد خدا بودن. در این رابطه هم چند جلسه حضورتون مصدق شدیم. فقط میخوام یادتون بندازم که اون جمله های امیر المؤمنین سلام الله علیه در مورد یاد خدا در خاطرتون باشد که فرمود، عرض کنم که تسمع بهی بعد الوقره و تبصر بهی بعد العشوه و تنقاد بهی بعد المعانده. اینا رو گفتیم حضورتون. بعد بنا شد که بقیه اسباب و علل رو صحبت کنیم، و اگرچه بحث ذکر بحث مفصلی است و به این سادگی ها تمام نمیشه، اما خب ما برای اینکه به مباحث دیگر هم انشاءالله بتونیم برسیم، امشب رو گذاشتیم برای یکی از اسباب مهم حصول هدایت خاصه که بگیم، و این بسیار مهم است مخصوصا برای شما جوانها که بهار عمرتون هست و انشاءالله خدا همتون را از جوانیتون بهرمند کند. بله، و اون عبارت است از ترک گناه. یکی از اسباب مهم هدایت خاصه آقا ترک گناه. ترک گناه، اگر گناه رو انسان ترک بکند مسلم قلب مورد نزول هدایت خاصه خواهد شد. منتها باید در انواع گناه صحبت شود. گناهان از دیدگاه های مختلف تقسیم بندی می شوند. از یک تقسیم بندی عرض می کنم، چون تقسیم بندی هر چیزی بستگی دارد به اون بعدی که انسان تقسیم می کنه. شما انسان رو می خواهید تقسیم بکنین، از بعد سواد می گید که دو قسم، با سواد و بی سواد. از بعد مال می گید ثروتمند و فقیر. از بعد جنسیت میگید مرد است و زن. از بعد زبان میگید عرب عجم. بله، تقسیم کردن هر چیزی بستگی دارد به اون بعدی که از چه بعدی بخوای تقسیم بکنی. حالا گناهان از ابعاد مختلف تقسیم بندی میشن. از این بعدی که من عرض میکنم یه بعد خاصی، از بعد ریشه دار بودن و نبودن. بله، بعضی از گناهان ریشه نمیشه گفت داره، ریشه اصلی و اساسی، چرا یه منشأی داره، اما در مقابل اون قسم دیگر که خواهیم گفت ریشه نیست. یاد آن مؤمنی صالحیه، یه وقتی شیطان نفس اماره میاد سراغش یه گناهی خدای نکرده داره تو خیابون میره، یه زنی مثلا درست حجاب نداره، لباس درستی نداره، شیطان فریب میده. عرض میکنم حضورتون که نگاهی به اون میکنه و البته اگر گناهکار حرفه‌ای باشه ظلمت او را میگیره، چنون که انشاءالله خواهیم گفت مهم نیست گناهان پی در پی هم انجام بده. که در چند شب پیشم در ضمن اون آیه گفتن براتون ولم یسروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، اما نه گناهکار حرفه‌ای نیست، یه گناه که سر میزنه ناراحت میشه میگه عجب کار بدی کردیم. یه وقت غیبت میکنه، وقتی مجلس تمام میشه ناراحت میشه، چرا ما این غیبت رو کردیم، کاش نمیگفت، سر کسی رو فاش کرده، کاش نمیکرده، ناراحت میشه. آدم های صالحی هم معصوم، نه معصوم بحث دیگر است، ما صحبت معصوم نمی کنیم در این مجلس، صحبت خودمون رو می کنیم که چگونه باشیم، صحبت اخیار ابرار اشرار خوب و بد رو می کنیم، صحبت معصوم نیست. کل الناس خطاؤون، همه مردم خطاکارن، و خیر الخطائین التوابون، بهترین خطاکاران توبه کار هستن که توبه بکنن، خطا میکنه توبه میکنه. اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله، کار زشت که انجام میده زود یاد خدا میفته، چرا بد کردم، چرا این کارو کردم. ولی یه وقت هم هست که گناه ریشه داره، ریشه ها رو باید پیدا بکنیم. الان در ایام ماه مبارک رمضان، در این لیالی متبرکه، بهترین وقت است برای ریشه یابی و محاسبت النفس. خدا میدونه این کلمات رو وقتی بر زبان میارم ناراحت میشم، چون میدونم تمام اینا مبتذل شده دیگه. بارها گفتم به شما که ما بزرگانی رو دیدیم محاسبه میگفتن، مراقبه میگفتن، به خود میلرزیدن. الان این دیگه کلمات دیگر خیلی مبتذل شده، که بچه در میاد میگه خودسازی، خودسازی بابا، یک کسی خودسازی بکنه خب معراج میکنه، کجا بود خودسازی؟ یه وقت اول انقلاب بود در یوسف آباد، اونجا منبر میرفتم، یه جایی مسجدی بود مفصل، کتاب خونه هم داشت، خادم مسجد میگفت که دیدم در کتاب خونه باز شد، یه پسر جوانی رفت، یه قدری بالاخره اول انقلاب بود یه خرابکاری هایی می شد، میگه شک کردم، گفتم برم دنبالش ببینم که چه کار میکنه. بعد میگه دیدم که پشت سرش هم یه دختر جوانی رفت، رفتم دیدم که دو تا صندلی نزدیک هم گذاشتن نشستن، یواش یواش حرف میزنن. گفتم چه میکنید؟ گفت خودسازی میکنید. گفتم بیا برو گمشو، خودسازی میکنید. یعنی اینقدر مبتذل شده که حتی تا اینجا. ولی خدا میدونه نه کلمات بلند و بالایست، علامه طباطبایی پا به قبله بوده. یکی از علما میگه که رفتم بالا سرش، دیگه آخرین لحظه هاش بود، آقا یه چیزی بفرمید، گفت مراقبه مراقبه مراقبه، همین محاسبه مراقبه، از این قبیل کلمات. یه همچین آدمی دم جون دادن، چون دم جون دادن ایشون یه عالمی رو دیده بود، اینم بگم یادگار باشه تو ذهنتون، ایشون بیهوش بود، به قول امروزی در حال کما بود. البته بیهوشی این قبیل افرادم عین هوشه، ولی ارادتمندانش دوست نداشتن ایشون بیهوش باشه. یکی از ارادتمندان، یا خاک پای ارادتمندانش خود بنده، من خوشم نمیمد، راضی نبودم، دوست نداشتم اینطور بشه، آقا بره در حال بیهوشی و چیزی نگه، اگر که میدونستیم بیهوشی او هم این هوشیاریه. ولی بالاخره این ناراحت میکرد بعضی ها رو. آخر چند لحظه مونده به اخرم که مرکش به هوش آمد و یه جمله عجیبی فرموده بودن. وقتی به هوش آمد گفت تمام اونها که منتظرشون بودم آمدند. بله، انشالله شیعه صالح باشیم. غیر از وجود نازنین امیر المؤمنین، عرض کردم حضورتون که ائمه دیگر هم میان بالا سر شیعیان. علامه مجلسی قدس الله سره 75 حدیث نقل کرده. خیلی، 75 حدیث میشه یک کتاب. 75 حدیث آورده در این که شیعیان وقتی میمیرن 12 نور مقدس رو بالای سر خود میبینند. بله، این مردن دیگه ترس نداره. آدم این 12 نور رو ببینه دیگه ملک الموت با آدم درست رفت، یعنی خوب رفتار میکنه، رفتار که درسته، در هر حال نرم رفتار میکنه. برزخ نورانی میشه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دوستان خدا نه ترس هست برایشون نه قصه. انشالله همه تون هممون انشالله از اونا قرار بگیر. بله، خلاصه این کلمات بلند و بالای عرشی، محاسبه گفتن چیه؟ محاسبه فقط این نیست که امروز چه کردم. ای جوان ها، نمیخواییم ترقی بکنیم؟ من میدونم در ترقی ها میایید اینجا شما. میدونم الحمدلله خدا این تشنگی را در شما ها گذاشته. خیلی نعمت به خدا این که بلند میشید میایید اینجا. این تشنگی ارزش داره. اصلا ذوق معارف ارزش داره. من بارها شده بگم خدایا تو را شکر میکنم، لطف کردی من دوست دارم مطالعه کنم. آدم هست که نیم صفحه نمیتونه مطالعه کنه، حوصله‌اش سر میره. حالا بالاخره کسی آدم هست یک ساعت 5 دقیقه اینجا نمیتونه بشینه. شما که آمدین پس میخواییم ترقی بکنین. سوالایی که جوان از من میکنن، مراجعاتی که میکنن، سنخ اینها نشون میده که نه الحمدلله تشنه معارف هستن. خدا شما جوانها را انشالله به آمالتون، به آرزوهاتون نائل کنه. ما چشممون به شما جوانها خدا میدونه روشنه. یعنی باور بفرمید، من الان چنجا نشستم در خدمت شما، لطف خدا نباشه از رو من بر میفتم، از قم آمدم، تمام این بدنم ضعف میره، ولی میام میبینم اینجا یه عده تشنه معارف هستن، خوشحال میشه. میرم به هر عنوان از من بر بیام پایین دیگه مشرف به موت هم دیگه. این طوریه. اما وظیفه است، وظیفه شرعی است و وظیفه وجدانی است. میدونم این همه تشنه معارف. خلاصه شما که میخواییم ترقی بکنین امشب در این مهدیه امام زمان علیه السلام، محاسبه را ببینید برای چیه. یک عده خیال میکنن محاسبه این است که من امروز چند تا بد کردم چند تا خوب کردم. بله همینطوره، درسته، ولی این یک بخش از محاسبه است. محاسبه گسترده تر از این است، دایره وسیع تره. غیر از این که امروز چند تا خوب کردم چند تا بد کردم، غیر از این چرا کردم، ریشه یابی، چرا کردم، چرا غیبت کردم. درست حساب کنی وقت ببینی که از دستت در رفته، از اون قسم اول میشه، ریشه نداشته. حالا مجلس جرم بود، هر کسی یه چیزی میگفت، تا هم بالاخره اشتباه هم یه غیبتی کردی. ولی یه وقت هم هست نه، آدم رسرسید نسبت به یک نفر حسوده، حالا که زمینه غیبت تراهم شده میگه الهی شکر، پس منم یه خدا قوتی بگه. راهی اینطور میشه. ریشیابی مهمه. بله، یک از یه براتون بگم، شاید بیش از 20 سال میگذارد از این که میگم خدمتتون. یکی از اولیاء بزرگ خدا آمده بود تهران. بله، شاید بله حدود 28 سال از این قضیه بگذارد که ما جوان بودیم، مثل شما هم نشاط داشتیم. بله،
قدرت داشتیم خیلی. اصلا اون وقت هر کس میگفت من اعصابم نراحته، من مسخره میکردیم. یعنی چی اعصابم نراحته؟ الان میبینیم نخیر، خیلی خوبه. گفت چه پیره مرد قد خمیده رو یه جوان دید، گفت چه امو جان این کمان رو چند خریدی؟ گفت که سب کنیم از جانبت میدن، پولی نیست. در حال یکی از اولیاء بزرگ خدا آمده بود تهران، خلاصه فرصتی شد یه 48 ساعتی ما خدمتش بودیم. مرد بزرگی بودا، خیلی بزرگ بود. وای بر من اگه روز قیامت جهنم برم، خدا میگه اونو دیدی بازم جهنمی شدی؟ مرد بزرگی رو خدمت حضرت رسیده بود. نه از این دکون برای دروگوها، ای خدا چقدر دروگو زیاد شده. من قم میرم منبر میام پایین، تو سان جلوم میگیره. امام زمانو دیدم، خدا پدرت بیامرز. اما چی کار کنم آخه؟ دروگو یعنی رسده تو تخم چشم آدم دروغ میگه. منم میگم بسیار خوب رد میشم، خیال میکنم نمیفهمم، برای نمیخوام وایستم در بیفتم جا، ولی میدونم دروغ میگه. بدن رشته من تشخیص میدن دروغ رو به لطف خدا. بله، به هر حال اون از اونهای بود که خدمت حضرت هم رسیده بود، من پس نمیداد. خلاصه من یه نامهی پیدا کردم از یکی از بزرگان اهل عرفان که نسبت به فخر رازی مطالبی رو گفته. بالاخره نامه‌ای که به فخر رازی نوشته، فخر رازی بلند پرواز. آخه فخر رازی یه عالمی است، اولا که سنیه، میدونید که دامیان اشعریه، بله سنیه تندی هم است، اشعریه، و از طرفی خیلی ملاف. و چون دیشبم براتون گفتم غنای مالی اگر تقوا نباشد طغیان میاره، غنای علمی هم در بحث دیشب براتون گفتم تقوا نباشد طغیان میاره، ادن الانسان لا یتقی. آقا اینقدر بلند پروازه که در اون کتاب المباحث المشرقیه، کتاب کتابای مهم فخر رازیه، المباحث المشرقیه، 80-90 سال پیش در حیدرآباد هند چاپ شده. در اونجا قاهی مطلبی رو، مطالبی رو میگه، بعد از ذکر مطالب میگه و هازا من معلم یسبقنی الیه احد، یعنی این مطلبی که کسی غیر از من نفهمیده، قد بلند پروازه. اون مرد عارف به این آدم بلند پرواز نامه نوشته، میگه که تو نامه شنیدم تو روزی نشسته بودی گریه می کردی. به فخر رازی نوشته ها. خود این نامه رو بنده به لطف پروردگار دو نسخه پیدا کردم. اول پیدا کردم گفتم شاید معتبر نباشه، بعد نسخه دیگه پیدا کردم که خلاصه الحمدلله ثابت شد. میگه نامه پیچیده است، انشالله در این قضیه براتون خواهم گفت، بعضی جاهاش خیلی پیچیده است. در یه قسمتی از اون نامه اینطور می نویسد که شنیدم روزی نشسته بودی گریه می کردی، از تو پرسیدم چرا گریه می کنی، گفتی که مطلبی که 20 سال به صحت اون معتقد بودم، مخرزی میگه ها، امروز پی بردم که اون باطل بوده. گفتم بسیار خوب آقا، حالا که پی بردی مطلب باطل بوده، یعنی یک قدم در علم پیش رفتی، پس چرا شکر نمی کنی، جشن نمی گیری؟ خب شکر کن خدا را. گفتی نه، برای این جریه می کنم که می ترسم این مطلبیان که امروز معتقد شدن 20 سال دیگه هم بطلان این ثابت بشه. توجه کردید؟ می نویسد تا بعد از این همه علم و درس هنوز مثل یک کشتی سرگردان بیلنگر روی دریا سرگردانی، پس چه فایده داره علم و درسه؟ چرا راهی را نمیری که باطنت نورانی بشه، نوری به دست بیاری، آرام بگیری؟ حالا خلاصه نامه جاهای پیچیده یندش به اون مرد بزرگ نشون دادم. نامه رو خوند و دیدن خیلی رفت و هم به قول معروف خیلی رفت و فکر. بعد نامه رو گذاشت زمین، گفتم آقا برام تفسیر بفرمید. یه تبسمی کرد گفت که مگه طلبه نیستی؟ تو آقا بعدو هستم. خب اینم جو عربی گفتم آم منو یه از کنم که سرگردان نکنید، خودتون میدونید که اینجا این چیزایی هست که عربی دانستن حق اون رو ادا نمی کنه. فرمودن که باشه به خدا بخواد متوجه میشی. گذشت. بعد شاید حالا برای توضیح این نامه بوده چی بوده، یک قضیه رو بدون عنوان برام مطرح کرد که قضیه مفصلی بود و از جمله های نامه یکیش این بود، نوشته بود که لا ينبغي للرجل ان يكون معلمه اناثا. اینطوری ها برای مرد سزاوار نیست که معلمش زن باشد، نه زن، زن واقعا ها که من میکنم مقصودش نفس بود. یه نفس نفست بخوای پیروی کنی، خب نفس اماره ای رو به این قالب بیان کرده بود. بالاخره گذشت و آقای چیزی رو فرمودن و بالاخره رسیدیم به اینجا. این مهم است و از آب گذشته که دارم براتون ذکر میکنم. فرمودن اگر کسی قدم در وادی محاسبه نگذارد، هرچی هم که یه محاسبه لفظ بیشتر نخواهد بود، الفاظی بیش نخواهد بود. یعنی الان بنده میگم محاسبه، میتونم یه قدری هم حرف بزنم، خود شماها الان هر کدومتون شاید یه 5 دقیقه بزنم وقت بدن آقا در مورد محاسبه بتونین حرف بزنین، ولی تا قدم نگذاشتین همون هر ساعت خواهد بود. فرمودن اون آقا که قدم بگذاری آدم به قدری پیش میره، حتی گناهانی هم که ظاهرن ریشه نداره به آدم نشون میدن که چرا کرد. عجب، یه کارای خیری انجام میده نشونش میدن که چرا این کار خیری، این کار خیری کرد. حالا پس محاسبه این است که بنشینی هم امروز چه گناهی کردم، چه ثوابی کردم و هم چرا کردم. بله، ریشه یابی کنی و تا ریشه یابی بعضی از گناهان نشود آقا نمیشه توبه کرد. براتون توضیح میدم. مرحوم ملا مهدی نراقی میفرماید که اخلاق زشت در باطن هر کس، این تعبیر رو اصلا نمیدونم چقدر این عالم بوده که این تعبیر رو به زبان آورده، به قلم آورده. ان الاخلاق المذمومه فی القلب هی مغارة المعاصی. اخلاق زشت در باطن مزرعه گناه. در محاسبه باید پیدا کنی اگر متکبر هستی خدا نکرده مزرعه گناه، از تکبر چند تا گناه سبز میشه. اگر چنون که حسودی چند تا مزرعه گناهه. اگر خدای نکرده بخیلی بخل خودش مزرعه گناهه. آقا یه اتصال اینا را اصلا رسیدگی نمی کنن. یکی از بزرگان اخلاق فرمود که اگر جوان در جوانی به این ریشه ها رسیدگی نکند، فرمود در سنین بالا مشکل خواهد بود. این جمله وحشت آوره. این الان باید خودت فکر کنی متکبر هستی یا نه، با خودت امتحان کن. ببین الان از خود راضی هستی یا نه، حساب بکن. میشه، خدا توفیقت میده، خدا تضمین فرموده، خدا دستتو میگیره. یه حساب بکن ببین دخیل هستی خدا نکرده، خسیس هستی. خب اینا رو یه حساب بکنید. من یه حساب بکنم، محاسبه کنم. از وقتی که اون جمله را از اون عالم شنیدم باور بفهمید وحشت کردم. گفت در جوانی در طرف نکنید در سنین بالا مشکل میشه. به خدا قسم به این دو چشمم دیدم، آدمی که در جوانی متکبر بود، بخیل بود، ریاکار بود، والله با همین صفات از دنیا رفت، رفت با همون صفات از دنیا. توجه فرمودید؟ باید آقا اینا را علاج بکنی. علاج نکنی نه تا دم مرگ همراهت میاد. ابن آدم داره جون میده، حتی خواب یک دست متکبر، بازم بازم از خود راضیه. یه قضیه هست که به عنوان تمثیل البته ازش استفاده میکنن، منم به عنوان مثال عرض میکنم. میگن که سابق بر این حمام های صدر اسلام خیلی تمیز بوده، بعد از صدر اسلام قرنه های بعدی که آمد اون آداب اسلامی ترک شد، حمام ها باز کثیف شد، تا این اواخر که دیگه این پیر مدش یادشون باشه خزینه، خدا نیاره اون روزو هر کس میاد خزینه، مردم پیفتن گفتن عافیت باشه، چون آدم پیفت بوی حمام میداد، نقدر کثیف بود. بله، اون زمان میگن در بصره یه حمامی بوده بسیار تمیز، حمام منجاب اسمش بوده، این به تمیزی اسم در آورده بود. یه زنی از اشراف بخته حمام رو زیر بغل زده بود که بره حمام منجاب و راه رو گم کرده بود، در کوچه پس کوچه ها سرگردان بود، یه عرب بلحوثی در خانش میشسته بود، به این گفت که برادر حمام منجاب کجاست؟ عرب مرد خائنی بود، منزل خودشو نشوند، گفت همینجا. زن وارد شد، از هیئت اون محیط فهمید که اینجا حمام نیست، منزله، و فهمید که خلاصه به دام افتاده. ولی چون عفیف بود، خدا از زنهای عفیف دفاع میکنه، کمکشون میکنه، دید که اینجا هیچ عکس‌العملی نمیشه نشون داد، این در قبضه این آدمه، دارن دسته، هیچ کاری نمیشه کرد. یه حیله و از چاره لطیفی به ذهنش رسید، گفت تو روی علاقه اینجا را به جای حمام نشون دادی و من در دام انداختی. گفت بله. گفت تو هیچ نمیدونی که من چند برابر اون به تو علاقه پیدا کردم، اما من الان فعلا میوه را مثلا دلم میخواد، اگه میخوایی من اینجا بیشتر به من خوش بگذره برو میوه را بخره. اینم گفت که بله، منتظر جیرداد لنگه کفش بود دیگه، دید عوضش نه درخواست میوه هم میشه، خیلی خوشحال شد، گوه الان تهیه میکنم و دیگه سرش پا نمیشناخ، رفت دنبالم میوه، دنبالم هر زهرماری که بوده. این خانم هم از این طرف رفت بیرون، عرب آمد دید که نه خیلی رفته، ناراحت شد، گفت که یا رب قائلت وقد تعبت عین الطریق الی حمام منجابی. یک شعری که بله عرض میکنم حضورتون که سقالبی یک دانشمند بزرگیه، کتابی داره به نام المضاف و المنصوب، ثمار القلوب المضاف و المنصوب، اینو اونجا دیدم، از کتب قرن پنجم، کتاب عتیقیه، اونجا دیدم. و بالاخره گفت که ای بسا زنی که خسته شده بود در کوچه ها گم شده بود و میگفت حمام منجاب کجاست؟ میگن اینقدر همینطور هوای این زن در سرش بود، عمرش گذشت و پیر شد و ریشش سفید شد، دم مرگش رسید، رو به قبله دراز شد، پا به قبله، دیدن لبها حرکت میکنه، گفتن نکن عاقبت به خیر شده، ذکر دعایی رفتن، دیدن نگی یا رب فقائلت نقد تعبت. علمای اخلاق اینو مثلا آوردن، گفتن که همینطور که هوای اون زن تا دم مرگ این مرد رو دنبال کرد، آخره مفاد شلمه شهادت گفت یا رب فقائلت نقد تعبت. میگن اگر این اخلاق زمینه رو برطرف نکنی میان دنبال تا پای مرگ. بله، تا جوانی باید علاج کنی، البته ما پیران انشالله اونجوری بتونیم کاری بکنیم، اما شما بهتر میتونید علاج بکنید. باید ارزم حضورتون که اوصاف زمین مگر در باطن باشد، به لطف الهی اینا رو عملا و با خواستن از خدا با تضرع کنار بذارین. آخه شما ببینید آقا ریشه ها رو قطع نکرده، ولی شما چگونه میخواییم توبه کنیم؟ این مهمه. الان فرض فرمید که این محیط، فرض کنید یه 20 پنجره خیلی بزرگی داشته باشد که همه بازم به خیابون به محیط باز، حالا میخواییم اینجا روشن جرم کنیم، خب این پنجره ها رو اگر نبندیم نمیشه جرم کرد. یه مزرعه آفت داره، آقا آفت ریشهش خرابه و ما میخواییم که مزرعه خیلی سبز و خوردن بشه، تقویت بشه، گلها خیلی زیبا بشه. هر عاقلی اول به دفع آفت میپردازه. مادامی که بخیلی پیش نمیتونی بری، مادامی که خدا نکرده کسی حسود پیش نمیره، مادامی که متکبر پیش نمیره و خدا امیدونه که اینها هر کدوم یک مزرعه گناه هست. پس بنابراین خدا انشالله مرحمت بکنه که در این ایام که ما هستیم و در این شبهای نورانی و روزهای متبرک به محاسبه به این معنی گستردش بپردازیم، یعنی گناه شناسی و ریشه شناسی، هم از گناهان خودمون تفتیش بکنیم هم از ریشه ها تفتیش بکنیم و متقابلان ها اخلاق حسنه به جای اینها بگذاریم. فرمودن تخلیه و تحلیه. پس بنابراین خدا انشالله مرحمت بکنه که در این ایام که ما هستیم و در این شبهای نورانی و روزهای متبرک به محاسبه به این معنی گستردش بپردازیم، یعنی گناه شناسی و ریشه شناسی، هم از گناهان خودمون تفتیش بکنیم هم از ریشه ها تفتیش بکنیم و متقابلن ها اخلاق حسنه به جای اینها بگذاریم. فرمودن تخلیه و تحلیه، یعنی این زمائم باید دور بره به جای اون خوبی ها بیاد. مثلا همونطور که متکبر تکبر مزرعه گناهه، تواضع مزرعه خوبی هاست. من خدمت علامه طباطبایی رو درک کردم، آقایون من قابل نیستم این حرف بزنم، ولی با عدم لیاقت متوجه شدم و دیدم نه اونا که بزرگن آدمن باید حرف بزنن از من بالاترن، اونا این حرف رو میزنن. آقا میشود گفت این مزنوعن غالب مواهب رو از تواضع به دست آورده. یه قضیه دارد ایشان مثل مهدیه امام زمانه، بگم انشالله عید نداره شاید دوری نمیره تا عبرت بگیریم، ولی شرطش یه تلواته. خدمت شما عرض شود که ایشون در یک مسئله فلسفی شدیداً مشکل پیدا کرده بود. ما این آزاده ها را کنترل کنیم، این چیزایی که میشه کشیدن اینجا ما یه درد سر شده، من چه کنم خدایا؟ بله یه نفرم باید این مراقبت کنه، الان مجلس ما تقریبا نصفش رو تکون کردن اینا امشب به هم خورده، برای همین که میبینم مردم ما این صلوات دیگان نفرستن. این رجال آینده نیست، اینا رجال آینده هستن، خیلی احترامشون بکنید در این حال نبرد تست بدنید. بله چون که احترام ما نهی از منکر منافات نداره، بله من منکر نیست البته. حالا آقای طباطبایی در یه اصل فلسفی در یه مشکلی گیر کرده بود. ببینید شما آقا هر کس در فلسفه گیر می کرد سراغ آقای طباطبایی می رفت. خود آقای طباطبایی فرمودن که مرحوم مطهری رضوان الله علیه در مسئله قوه و فعل که یکی از مباحث فلسفش فلسفش گیر کرده بود. مطهری نه مطهری شخص کوچکی نبود، خودش فیلسوف بود. آقای طباطبایی فرمودن مطهری صاحب نظره، صاحب نظر خیلی حرفه، یعنی نظر حق داره بده، ولی این صاحب نظر در مسئله قوه و فعل گیر کرده بود. بله رفته بود آقای طباطبایی در فصل تابستان آورده بود منزلشون، یک ماه نگه داشته بود هم آقای آب هواش عوض بشه از گرمای قومی قدری بتونه راحت بشه و هم ایشون در مدت این یک ماه قوه مسئله قوه و فعل رو خوب یاد گرفته بود. بالاخره کسی که مثل مطهری رضوان الله علیه مثل دیگر بزرگان در مسئله از مسائل فلسفه مشکل داشتن به ایشون مراجعه میکردن. خود ایشون اگه مشکل داشته باشه به چی باید مراجعه کنه؟ ظاهرا کسی نبوده و
مرتب سید فکر میکرده مشکل چطور حل میشه. در یکی از این تابستان‌ها مثل که بچه هاش هم کوچکتر بودن اون وقتا نوجوان بودن، پیشنهاد میکنم که ما رو به یکی از دهات تهران، حالا نمیدونم کدوم دهش، خیلی از دهات تهران هستن، یه آب و هواش خوبه، ببرید یه دو سه روزی. ایشان اونجا اهل بیت میاره، در اون ده مستقر میکنه، ظاهرا ده خیلی بله کم رونقی هم بوده، کوره دهی تقریبا همچون چیزی. بچه ها میگن که ما آفتی که فصله توت بوده، توت دلمون میخواد. ایشان یک کاسه برمیداره، خودش جا میفته تو ده، میگه میرم میپرسم اینم ای کسی میفروشه بخرم. بعد میبینه که یکی از این کوچه های ده یک جوان دهاتی سوار در یک حیوانی شده و داره میاد. آیتباتبایی سرگردون کاسه دستش، میرسه روبه آیتباتبایی، بی مقدمه میگه که مشکل شما راه حلش این است. خب ای چی قضیه؟ جوان دهاتی میگه من اول صرافت نبودم خیلی، چون مشکل برام خیلی مهم بود دیگه گوش جان سپرده بودم که چی داره میگه. دو جمله این جوان صحبت کرد، مشکل ما حل شد. خدا حافظ. ما گفتیم که خیلی خوب، من یعنی آدم یه حالاتی پیدا میکنه. چند شب پیش گفتم به این حالات حالات هیمان، من میگم و نمیدونم را دیگری هم گفته، یعنی یه حالتی است که دستاشو گم میکنه، خلاصه متوجه بعضی چیزا نیست، جرمه، ای بعد از ذره ذره ای چرا اینجوری گفت، چرا اینطوری بود. دیگه گفتم خب لابد اینجا هست، حالا ما هم چند رو تو این ده هستیم، پیداش میکنم بالاخره استفاده میکنیم ازش. هر در رفتم در یه مغازه تو همون ده چیزی بخرم، گفتم شما یه جوانی دارید اینجا با سواده با کماله. چی میگه آقا؟ مردم اینجا اصلا سواد ندارن. آقا یه جوانی بود اصلا عددا اینجا الف به بلد نیستن. بعد میگه فهمیدیم که مسئله فوق‌العاده بوده، خارق‌العاده بوده. البته الان تا بگیم اول ذهن به امام زمان فرامون علیه میره، ولی حضرت به صورت جوان دهاتی ظاهر نمیشه. اینا آدم های یه مورد عنایت حضرت هست و اینا شاید برای هر کس یک بار بیشتر، شاید اینطوری باشه نمیفهمم من، ولی اینطور به ذهن غافر میرسه که اینا برای هر کس یک بار بیشتر دیده بمیشه. بله همش امام زمان نیست، نه، حضرت ظاهر بشه یه وقار دیگه داره، یه هیبت دیگه داره، اون یه چیزی دیگه است. بله انشالله که فرج حضرت نزدیک، دعا بکنید، از خدا توفیق بخواید، توبه کنید. من دکوندار نیستم ها، بگم فلان با حضرت میاد و فلان موقع، نه من غلط میکنم، بگم کذب الوقاتون، هر کس وقت معین میکنه غلط میکنه، وقت معین میکنه. اما بدونید که نوع اولیا بزرگان نظرشون برای این است که ظهور نزدیکه. بله وا بس ان شاء الله توبه کنیم، یه خاطر دستامونو جمع کنیم، خدا شاهد قافل گیر میشیم یه وقت، اینو بدونید. الا کل حال و الا کل تقدیر مشکل اینطور حل میشه. حالا شما ملاحظه بفرمایید، همان گونه که اون اوصاف زمینه هر کدوم مزرعه گناهان زیادی است، خب آقا اخلاق حسن هم هر کدوم مزرعه یک مش خیر و برکته. حالا یه جنبندی بکنیم مبحث رو. جنبندی مبحث این است که یکی از عوامل مهم به دست آوردن هدایت خاصه ترک گناه است، و گناهان یک قسم از اینها گفتیم ریشه نداره، ترک میکنیم با نفس مبارزه کن، یه بار دو بار ده بارم پای آدم میلغزه ها، ولی اگر بنات در ترک گناه باشد آخر دستتو میگیره و وسط میشی.
و اما قسمت دیگر ریشه داره، چون بخیلم این گناه رو میکنم، چون حسودم این گناه رو میکنم، چون متکبرم این گناه رو میکنم. اونها رو هم در اون محاسبه با اون دایره وسیع که خدمتتون عرض کردم میشود یافت، هم خود گناه رو یافت یابی و هم ریشه ها رو پیدا کنی، که انشالله در این خصوص باز خدمت شما عزیزان مصدع خواهیم شد. در کربلا تمام معارف و ابواب معارف آقایون به نمایش گذاشته شد. عجیب است، هرچه در آخر مراحل علم اخلاق و عرفان گفته می شود در اونجا تجسم یافت و هاچذا در طرف دشمن هم رذائل تجسم یافت. شما ملاحظه می کنید که از این طرف فضائل مجسم میشه، از اون طرف رذائل. یک نفر از سربازان دشمن میگه من دیر رسیدم و اشتباها مثل این که بلد نبوده از طرف اصحاب امام حسین علیه السلام رد شده بوده. میگه یک دفعه دیدم آقا ابی عبدالله اونجا، نگاه کرد به صورتم، فرمود که هم خودت تشنه‌ای هم اسبت تشنه است. اونجا آب رو با مشک آورده بودن، یه شطوری مخصوص حمل آب بود. میگه دیدم که حضرت فرمود اون شطور رو بخوابن و از اون آب بخور به اسبتم بده. میگه شطور رو خوابوندم اومدم آب بخورم، هیبت حضرت باعث شد که این دهانه مشک رو درست نتونستم بگیرم، آب به زمین ریخت. امام بلند شد با تو دست مبارکش دهانه مشک رو گرفت، فرمود راحت آب بخور. این طرف این بود، اون طرف به شش ماه آب نمی دادند. ببین فضیلت رذیلت مجسم می شود. ابواب رضا و تسلیم و زهد همش مجسم شد. از جمله ابواب محاسبه هم در کربلا مجسم شد. آقایون محاسبه به دنبالش توبه میاد اگر صحیح باشد، اگر صحیح نباشه لفظ‌بازی باشه، لفظ‌بازی باشه، سرگرمی باشه که هیچ، اما صحیح باشد پشت سرش توبه، محاسبه بد توبه، اصلا فاصله نمیره با هم. اون مرد میگه که از هر پرسیدم که تو چرا سرگردانی، بدنت میلرزه. خیلی نفی که خیلی گفته شده، ولی شما فرض کنید اولین بار میشنوید یک سرلشکر که مشهور به شجاعت در تمام مملکت خودش، ببینن یک دفعه داره میلرزه، این عجب نیست؟ گفت اگر از من میپرسیدن اشجع الناس در کوفه چیه، تو را نشون میدادم چرا میلرزی. حالا اون نمیدونه تمام اسرار سخره کنه، فقط یه جمله میگه، برگشت به من گفت ارا نفسی بین الجنت و النار. و اینو بهش میگن محاسبه، محاسبه درست. خودم رو دارم بین بهش جهنم میبینم، دارم میلرزم. از جمله های دعای ابو حمزه که شبا اینجا میخونید، دیروز پریروز براتون دیشب پریشب متذکر شدم، میگه ابکی، بخواد به من یاد بده، بخواد به تو یاد بده، ابکی ولا ادری الا ما یکون مسیری، گریه می کنم چون نمیدونم کدوم طرفی. خدایا محاسبه، محاسبه صحیح باشه، برای خدا باشه. ای جوانها، خدا قول داده، تضمین فرموده، دست تو میگیره، روشن میشی. بله روشن میشی، اون وقت خیلی چیزا متوجه میشی. چون من اهلش نیستم نمیگم، اون آقا فرمودن تا قدم نگذارم در این وادی نمیشه چیزی گفت، خودت برو یه قدری تو این وادی متوجه میشی انشاءالله. وقتی که ارا نفسی بین الجنت و النار آمد، یک دفعه روشن شد، گفت به خدا قسم هرگز بهشت را گذشته جهنم را انتخاب نمی کنم. رفت طرف ابی عبد الله. یه جمله داره که خیلی منو دیگرگون کرده، البته خیلی مقاتل چیزایی می نویسن. یه کتاب قدیمی هست از کتابای قرن چهارم به نام الاخبار الطوال، البته این کتاب ارسان که شاید میشنوش مخلوط کرده باشد تخصصیه، حالا بالاخره دم دست متخصص که تشخیص میده شاید باشه، من دعایه تخصص نداریم ولی به عنوان یه طلبه حالا سیری درش کردم و دیدم بعض جاهاش معتبره. الاخبار الطوال تعلیف ابو حنیفه دینوری، در اونجا دیدم که می نویسد هر وقتی آمد خدمت امام حسین خیلی شکست دل بیش از اون که ما شدیدیم آمد. آخه ما ها میگیم که آمد گفت توبه من قبول، نه اینطور نیست. آقا توبه من قبوله، نه خیر، آمد ببینید عبارات و اخبار و طوال که منو دیگرگون کرده، یعنی مثل که هر رو یه بار دیگه شناختم. گفت یا ابا عبدالله، اینطور گفت، ای ابا عبدالله، قد کان منی الذی کان، از من سر زد اون چی که سر زد. تو که خودت میدونی از من چه گناهی سر زدی، دوباره بگم خجالت میکشی بگی. خب از من سر زد، حالا چی؟ وقت اتیتو کم مواسیم به نفسی، نقل ببر نبکنیم اینطور میشه، حالا که این خطا رو کردم آمدم جانم رو قربانت کنم. مهم این است، در یه مقتلی دیدم که آمد گفت هل ترالی من توبه، به نظر تو من راهی دارم میتونم توبه کنم. البته اینم عبارت لطیفی ها، بد نیست، معلوم میشه که تمام اون لرزیدن بدن و تمام اون ناراحتی ها اینطور استنباط میشه که این بوده که میترسیده که امام حسین یه وقت بگه تو دیگه به درد نمیخوری. یک ده از ماه رمضان رو پشت سر گذاشتی، میبینید عمرمون چقدر تون میگذاره. امشب شب یازدهمه. این شعر رو امشب به لوح دل بنگارید. میگه هر سو دردان کشت در خیش براند، وان را که بخاند به در کس ندواند. یعنی هر کس از خدا غافل بشه به هر دری به هر دره میفته، سرگردان میشه. اما اگه کسی رو خدا دستگیری کرده باشه نمیذاره اون در اون در بره، اون را که بخاند به در کس ندواند. میترسید که آقا بگه دیر اومدی. ولی من به دوستم گاهی میگم حدس میزنم که حتی قسم هم حاضر کرده بود اگه بگه دیر اومدی بگه تو رو به مادر فاطمه زهرا، تو رو به پسرت علی اکبر. بله، اما این قسم ها به کار نرست. یه عبارت هست که هر تر علی من توبه، به نظر من، به نظر شما من توبه دارم، راهی دارم. خوبه، گفتم اینم خالی از لطف نیست، اما عبارت الاخبار الطوال عمیق‌تره. میگه گفت که وقت اتیتو که مواسیا به نفسی، آمدم جانم رو قربانت کنم. دقیقه شو دقت کنید، فهل ترا ذالک توبتا لما کان منی. در اون عبارت قبلی میگه من میتونم توبه کنم، راهی دارم، نه. در اینجا میگه اگر کشته بشم، قطعه قطعه بشم، توبه حساب میشه یا نمیشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. آقا چه یارانی داشتی.
آیا ابا عبدالله، بارها عرض کردم، گفتم آقا ای حجت خدا، ای سفینت النجات، جان ما به قربانت، در خانه تو بازه، در خانت که بسته نشده، چه تحولی ایجاد کرده در این حور؟ اینا چه بودن؟ چه عالمی بود؟
ای ابا عبدالله این تحول را در ما هم ایجاد کن آقا، دست ما را بگیر، در مجالست میشینیم آقا، پاکمون بگردان. بله وقتی این حرف را زد آقا فرمود انزل. انزل بگنی چی؟ یعنی حالا که توبه کردی دوست شدیم، رفیق شدیم. اینا مظاهر اسماء خدا هستن. شما مهدیه یا خیلی دعای کمیلتال خوندید، نمیدونم سر این جمله که میرسید چقدر حال پیدا میکنید. تو را خدا فکر کنید میگی یا سریع الرضا، اینو خوندید؟ ای بنده ای که زود خوشنود میشه، ای خدایی که زود خوشنود میشه از بندش. خدا را دیدین؟ بنده صد بارم توبه بشکنه تا توبه کنه خوشنود میشه، هیچ وقت به بندش نمیگه حالا صد کن ببینیم چی میشه. آقا اینا هم همینن. شما در یه مقتلی، در یه تاریخی، این همه تاریخ مقتل، مقتل کربلا هم نسبتا مبسوط نوشته شده، به وضوح نوشته شده تا حدی. من به دوستان گاهی میگم یه مقتل پیدا کن که هر وقتی که عذرخواهی ها رو کرد امام حسین مثلا بگه صبر کن یه فکری بکنم، حالا برو ببینیم چی میشه. نه، یعنی هیچ مقتلی نداریم جز این که نوشته سخنان هر که تمام شد بلا فاصله حضرت فرمود بله خدا توبه تو را میپذیره. انزل، از اینم بالاتر بیا، رفیق شدیم. آقا رفت بالا سرش، دید که خون از بدنش فواره میکنه. میدونید که در مقتل معتبری یافتم که وقتی بدن نیمه جان حور افتاده بود سه طائفه در کنار این بدن نیمه جان حضور یافته بودن و فریاد بر هم میکشیدن. چی بودن این سه طائفه؟ یک طائفه بودن میگفتن که این مرد بزرگیست، ما باید سر او را از بدن جدا کنیم تا جایزه زیاد رو ما ببریم. یک طائفه دوم رقیب طائفه اول بودن، میگفتن ما این قصد رو داریم از اول، مسئله دنیاست دیگه، دنیا ما میخواییم این جایزه رو ببریم. طائفه سوم قبیله و خیشان خود هور بودن، آمده بودن نگذارن کسی به این بدن نیمه جان نزدیک بشه و موفقم شدن. میدونید که هور با سر متصل به بدن دفن شد، بقیه شهدا سرها جدا بود. بله شما ببینید یه بدنی که جراحات بیشمار داره، اطراف خود را شاید درست نمیبینه، خون گرفته چشمشو، گرد و غبار میدان، حرارت آفتاب و این نعره ها که در اطراف او کشیده میشه، یک دفعه ببینه که کسی دست به سرش داره میزنه، اول چه فکری میکنه؟ نمیگه حتما آمدن کارمو تمام کنن؟ اما یک دفعه دید نه، این دست خیلی مهربونه، داره دستمال به سرش میبنده. آقا دستمال به سرش بست. یه نکته میگم دقت کنید، یه نکته علمی و عرفانی کاملا جنبه مصیبت روزه هم داره. دقت کنید، روایت داریم هر بنده ای که از یک گناهی برگردد خدا انقدر کریمه یه قلم روی اون گناه میکشه، جای اونم یه حسنه مینویسه. ابی عبدالله خواست این کار مجسم بشه، یه امتیاز به هر داد، آقایون این دستمال به سر علی اکبر خودش نبست. میدونی چرا؟ به دو علت. یکی این که امتیازی به این مرد بده چون توبه کرده، دوم این که مهمان بود. اینه که چشمش باز کرد، با زبان حال گفت آقا میدونستم تو خیلی آقایی، میدونستم کریمی، اما دیگه این به عقلم نرسیده بود یه روز بیایی دستمالم به سرم ببندی.